چند سطر از بحث سابق موند. بحث سابق درباره این مسئله بود که اگر کسی مالی را با علم به این که غصبه و مالک فضولتن میفروشه خریداری کرد و پول رو داد به دست غاصب با علم به این که غصبه، آیا بعدها اگر مالک اومد اون بیع رو اجازه داد میتونه معاملات روی این ثمن را که غاصب گرفته و برده با چیز دیگه خریده دنبال کنه یا نه نسبت به اون معاملات روی ثمن نمیتونه دنبال کنه؟ گفتن که کسی که مال رو میده به دست غاصب کم نه او رو داره تسلیط میکنه بر مال خودش، میدونه که بیهوده داره به این پول میده، این غاصبه و پولش رو بیخود دست او میده، پس این تسلیط میکنه او رو بر مال خودش، حالا یا به عنوان اباحه تصرف یا به عنوان تملیک. بعد که اون غاصب رفت این مال رو تعویض کرد، اتلاف کرد، از بین برد، دیگه نمیشه ازش پس گرفت، خودت ملکش قرار دادی و خودت براش اباحه کردی تصرفاتش. بنابراین اگر مالک میاد اجازه میده باید از سر پول بدی به مالک و یا اصلا بگی مالک همون بیع اول هم نمیتونه اجازه بده، چون اجازه او میشه بیع بلا ثمن، مالشو وردار برو، این پولی هم که این آقای خریدار داده دست غاصب از جیبش رفته، از کیسه‌اش رفته. این اشکال به این شکل مطرح شد. مرحوم شیخ در تجزیه و تحلیلی که فرمود کنه فرمود این اشکال روی فرض به قول به نقل وارد، رو قول به کشف وارد نیست. بنابر قول به کشف محاسبه‌ای که می‌کنیم اینجور در میاد که وقتی خریدار پول رو میده دست غاصب، اگر پول خودش رو به دست غاصب بده تملیک کرده، اباحه تصرف کرده، از بین برده، اما اگر مال دیگری رو بده دست غاصب این که تسلیط حساب نمیشه که تا غاصب بشه مالک این پول. بنابر قول به کشف به محض این بعت و قبل تویی که واقع شد این پول، این ثمن خاص میشه مال اون مالک و اینو داره دست غاصب میده، پس اگر تسلیط میکنه غاصب رو بر مال دیگری نه بر مال خودش و این موجب تملک غاصب یا اباحه تصرفات او نمیشه. ولی بنابر قول به نقل کنه این اشکال وارده، پامون گیره اینجا، چون بنابر قول به نقل این پول اگر خواسته باشه ملک غاصب بشه، ملک مالک بشه، بعد از اجازش خواهد شد، نه قبل از اجازش که، و هنوزم که اجازه نداده بوده، من دادم تحویل او، پس اون وقتی که من تحویل او دادم ملک خودم بوده، او رو تسلیط بر ملک خودم کردم. و حتی توجیه از جامع المقاصد نقل شد که ایشون فرمود که تسلیط ولو بر ملک خودم بوده ولی این ملک نظیر حق الرهان مورد تعلق حق مالک بوده و حق او اسبق بوده، پس جلوی این تسلیط رو میگیره. شیخ فرمود ما نفهمیدیم این حق ناشی از کجاست، چه حقی آمد برای مالک نسبت به این مال که جلوی تسلیط رو بگیره؟ این هم، این بیان هم مورد قبول شیخ قرار نگرفت. پس اشکال کنه بر فرض نقل وارد، تسلیط کرده غاصب را بر مال خودش، او شده مالک و رفته، او شده براش حلال و مباح این تصرفات و تصرف کرده و رفته. مثلا فرض کنید اگر دولت زمان طاغوت آمد مثلا زمینی رو داد دست عده‌ای، پول از اونا گرفت مال دیگری، خب وقتی خریدار میدونه که اون دولت مالک نیست و داره این پول رو میگیره و در این حال داد، این از کنه از سر پول خودش گذشته، پولشی که مالک نداده کنه از سر پول خودش گذشته، پس بنابراین شده چی؟ شده مباح برای دولت. دولت هم تصرفات کرده. حالا نمیگید بگید چیه مرتبه، نه، همه بانک کشاورزی از زمان طاغوت تا بهار مخلوط به حرامه، برای اینکه پولای مال دیگه ای رو گرفته. نه، اون قاصب اون شخص خریدار خودش داده، با میل و رضایت خودش داده، اونم شده مالک و تصرفاتش کرده و رفته. اینجور نتیجه میده دیگه. آخر کلام شیخ دو سطر اضافه میکنه، یمکنن یقال، که بگیم بنابر قول به نقل هم یه جوری درستش میکنه و درست در میاد از اون. و اون اینکه همین الان که آقای خریدا پولو میده دست قاسب، ولو بنابر قول به نقل، همین الان تسلیت نمیکنه او رو بر این پول مطلقا، بلکه الان یه چیزی تو نظرشه، میگه اگر مالک آمد اجازه داد، این پول پول مالکه، تو حق نداری تصرف بکنی، اگر اجازه نداد نوش جونت، مال تو باشه، از کیسه من بره. مال رو درسته از خودش جدا میکنه، ولی یه دوتا اگر توشه، با این فکر که این مال قصبی صاحب داره، صاحبش پیدا میشه میاد، اگر اجازه داد تو باید پولش بدی به صاحبش، پولش تو رو تملیک نکردم، تسلیت نکردم. اگه اجازه نداد چی؟ آقای خریدار میخواد تو پول از من پس بگیری، تو جرأت میکنی پول از من پس... نه بابا، مال خودتون، اگر اجازه نداد دیگه از کیسه ما رفته، مال خوده. پس تسلیتش روی فرضه، رو فرض این که مالک اجازه ندهد. نتیجه کار هم اون قول علما درست میشه، هم این حرف اینجا. اونی که علما گفتن که اگر مالک رد کرد معامله را، میتونه این رو بگیره بره و نمیتوانه خریدار رجوع به قاسب کنه پولشو پس بگیره، برای اینکه خودش تسلیت کرد، اندل اطلاف اندل تلف، اون حرف درست در میاد، چون این در حقیقت شد اون فرضش، رو فرض عدم الاجازه، رو فرض رد تملیک کرده بود، تسلیت کرده. اما اگر مالک اومد اجازه داد، اون سمن میشه مال مالک، اگر سمن دست به دست گشته، مالک میتونه دنبال سمن تتبع عقود بکنه، منافات با این مطلب نداره، چون روی این فرض تسلیت نکرده بود. چطوره اینطور بگیم؟ اینجور حل کنیم قضیه را؟ مرحوم شیخ اینو میگه، بعد یه فتح عملی داره. فتح عمل اینه که شما مثل که قضیه قاسبا و اونایی که از قاسب معل علم میخرن و به اصطلاح شرخری میکنن نمیدونید چجور. او اصلا به ذهنش هم نمیاد که مالک پیدا بشه و اجازه بده و معامله شرعی درست بشه و پولشو مالک بگیره، اصلا اینو فرضشو نکرده، بلکه فرض کرده تمام طرفش این آقای قاسم و جز این شخص، شخص دیگه این رو به حساب نمیاره الان، و با این فرض داره خرید میکنه و پول دستش میده. پس اینی که توش بگذاری که نه، الان این که پول دستش میده قصد میکنه انجا المالک فهو والله، یه همچین قصدی اصلا در اون وقت نیست، یه همچین انشرتیهی وجود نداره در قصدش، در این مواردی که خرید میکنه با علم به قصد، یه وقتیست با علم به اینکه مال دیگریست معامله میکنه ولی رفیقشه. اینجور جاها توقع اجازه تعورد، حالا رفیقم بیاد شاید اجازه بده شاید اجازه نده، اینا امکان داره. میره در دکون ماهی، کسی جنسی رو بخره خودش نیست، همسایش میاد، میدونه همسایه دکونشه، میدونه که شاید فضولتن داره میفروشه، ولی میگه خب بعدش یه کاری میشه بالاخره، خودشون با هم دیگه در میرن. اینجا توقع اجازه هست، اما در یه جایی که فرض بحث ماست خریدار عالم به قصد، یعنی میدونم که این آقا رفته دزدیده گرفته قصد کرده و جلوی مالک رو به کلی بسته و داره به من میفروشه، در یه همچین فرضی فرض کنم که حالا اگر این فردا مالک پیدا شد اجازه داد پولش انشالله تحویل ایشون میفرمایید، که شما اصلا یه همچین فرضی در مورد قاسب تصور نداره. به این شکل نعم یمکنن یقال،
ان حکم الاصحاب به عدم استرداد ثمن لعله لعجل تسلیت المراعا به عدم اجازت مالک المبیع. حکم اصحاب که گفتن ثمن رو نمیتونه برگردونه از اون جهت بوده که تسلیت رو فرض این بوده که مالک اجازه نمیده، مراعاست به عدم اجازت المالک، مالک اجازه نمیده، در این حال من پول دست تو میدم، پس این پول مکنه از بین دارم میبرم و همین جوری به تو میدم. لا لأن نفس التسلیت علت تامه، نه از این جهت که هر نوع تسلیتی علت باشه برای استحقاق قاصب، چه بعدم صاحب مال رد بکنه چه به اجازه بده. اگر اینجور شد که مطلق تسلیت نباشه، تسلیت مراعا باشه. و حیث ان حکم هم هازا، حالا یمکنن یقال که مرادشون اینه، احتمال که بدیم مرادشون اینه، میگیم به همین اندازه اقتصار میکنیم. حکم اصحاب به این که اون قاصب مالک پول بشه مخالف با قواعد داله ایست که بر این که ملکیت حاصل نمیشه به مجرد تسلیت متفرعه بر عقد فاسد، بلکه ملکیت نیاز به هوهب تو داره، نیاز به ملک تو داره، بیهود ملکیت حاصل نمیشه. اینجا که گفتن تسلیت قاصب موجب ملکیت اوست، یه حکم خلاف قاعده است، وجب اقتصار در این خلاف قاعده بر مقدار متی یقن. مقدار متیقنش کجاست؟ و هو تسلیت علا تقدیر عدم الاجازه، که رو فرض عدم اجازه داره تسلیت میکنه، اما رو فرض اجازه اون تسلیتش تسلیت به معنای تملیک یا اباحه نیست، بلکه به معنای واسطه قرار دادنه که بعدن پولشو بده به مالک. ففهم که در مورد خرید از قاصب و تسلیت قاصب صحبت فرض اجازه نیست تا تسلیتش مقید به عدم الاجازه بشه و مراعای به عدم اجازه و رو فرض اجازه ای تصور بکنه و او رو واسطه قرار داده باشه. نه، در حالتی که از قاصب خرید میکنه اصلا فکر نمیکنه اجازه رو و علایه حال به طور مطلق به او تسلیت میکنه. فقها هم به طور مطلق گفتن این تسلیت موجب ملکیت، پس دو قسم کردنش اصلا درست نیست. مسئلتون فی احکام رد، شیخ فرمود بحث درباره مباحث فضولی یقع در اجازه، در مجیز، در مجاز، بخش چهارم در مورد رد، در مواردی که مالک رد بکنه مسائل و احکامش چی؟ اولین مسئله ای که در مورد رد مطرح هست این است که به مالک گفتیم قالیچت و فضولتن فروختیم، مالک میخواد رد بکنه، چه جوری رد بکنه؟ اگه چه جور کرد میگیم رد کرد، و مقصودمون از این رد بعد اثر برش مترتب کنیم رد حاصل بشه، تا دیگه بعدن اگر راضی هم شد فایده نداشته باشید، تا دیگه این عقد فضولی از بین زمین و آسمون بودنش بیرون بیاد و به زمین بخوره و نابود بشه. کن نه، چجور میشه اون ردی که این چنین برش آثار برش بار بشه چیه؟ یکیش خیلی سریع اینه که وقتی که گفتیم آقا قالی تو فروختیم، بگه غلط کردید، من رد کردم این معامله، بسیار این رد صریحا یه لفظی بگه حاکی از رد معامله، صراحتا رد کنه معامله رو، این که درش بحثی نیست، رد حاصل میشه، معامله به هم میخوره. حالا بگه ردت تو، بگه فسخت تو، بگه قبول ندارم، امثال اینا به هر تعبیری که بگه، لفظی که صراحتا دلالت بر این مقصود بکنه. این یک مرحله دوم. اگر بهش گفتیم قالی رو فروختیم، هیچی نگفت، ساکت شد، تا وقتی که ساکت، نه رد نه قبول، نه رد نه اجازه، ولی رو این قالی کارایی انجام داد. چی کار انجام داد؟ باشه قالی رو پهن کرد تو اتاق خودشو، قشنگ جاروش هم زد و یه پتو هم روش انداخت، این یک کار. یه وقت این است که جمعش کرد و برد بازار که بفروشه،
آویزون کرد در دکانش و اتیکت هم روش زد، قیمتش هم روش زد، او رو در معرض بیع و شرا قرار داد. اینم یه جوره. یه وقت این است که معامله کرد و فروخت و پولش هم گرفت، پولش هم گرفت، معامله کرد فروخت و پولش هم گرفت، اینم یه جور تصرف. آیا این تصرفات در این مبیع فضولی تصرفات یدل بر رد؟ اینا رد میشه؟ آثار رد برش مترتب میشه یا نه؟ این تصرفات آثار رد برش مترتب نمیشه. مرحوم شیخ میفرمایند به این که آقا تصرفات همینطوری که گفتیم دو سه جوره، یک نواخت نیست. یه وقت این است که تصرفات تصرفات ناقله است، به کلی او رو از ملک خودش خارج کرد، فروخته به یه نفر دیگه، این دیگه ملکش نیست، هبه کرده به دیگری، وقف کرد، برد تو مسجد و وقف مسجدش کرد. یه همچین تصرفاتی انجام داد که دیگه اصلا زمینه یه اجازه رو از بین برد. حالا بیاد بگه عجز تو، حالا بیاد بگه قبول داره، چی قبول داره؟ زمینه اجازه به این شکل از بین رفت. این تصرفات منافی با اجازه است، قابل جمع با اجازه نیست. پس بنابراین دلالت بر رد میکنه، معلوم میشه که رد کرده. به عبارت اخرى این تصرف اگر اجازه میداد نمیتونه صحیح واقع بشه و نبایستی این تصرف واقع بشه. این تصرف وجودش متنافی است با وجود اون اجازه، پس چون این تصرف وجودش متنافی با اونه دلالت میکنه که اجازه نیست تو کار، ردون، پس این مسابقه با رد. اما قسم دوم یه تصرفاتی است که منافات این چنینی با رد نداره. مثلا عمه ای را که فروخته شده بود فضولتن درش تصرف کرد و بچه دار شد، ازش استیلاد کرد. خب این تصرف اگر بخواد به یک نحو صحیحی واقع بشود به این است که اون معامله رد بکنه، اما اگر اون معامله رو نخواسته باشه رد بکنه، این تصرف در این حال ممکنه واقع بشه، منافات با معامله نداره. حالا بگه عمه تحویل او خریداری کرده، بسیار خوب پول شما بده، عمه رو ببره، ولی این تصرفش غلط بوده، استیلادش غلط بوده، در ملک غیر استیلاد مثلا کرده، پس تصرفش تصرف غلطه، غیر ممکن نیست، غلط واقع میشه، متنافی نیست ذاتم، اما غیر مشروعه. حمله بر صحت این تصرفات به این میشه که اونو رد کرده باشه اون معامله رو. اینجا هم بگیم به عنوان این که این تصرفات صحیح واقع بشه و یهمل علی الصحه، مالک انجام داده تصرف درستی باشه، میگیم پس کشف میکنه که از اون معامله اول گذشته رد کرده اون معامله رو. قسم سوم نه، تصرفاتی است که منافاتی نداره با این انتقال، قالی بوده روش نشسته، فکر میکنه اجازه بده اجازه نده، فعلا زیر پاش افتاده، تو خانه است معامله شده، فکر میکنه اجازه بده اجازه نده، فعلا تو خانه نشسته، اینها منافات با اجازه که نداره، بعد اجازه میده، اینها منافات نداره و اجازه درست واقع میشه و این گونه تصرفات رد نیست. بله آقا، این تصرفاتی که سابقا گفتیم ظاهرا محکوم به جواز این تصرفات، استصحاب ملکیت داره، خودش هنوز مردده که اجازه بده یا نده، فعلا ملک کیه؟ ظاهرش، ولو به عنوان حکم ظاهری استصحاب ملکیت داره، استصحاب ملکیت میکنه، تصرف میکنه. بنابر قول نقل بنابر قول اشکال نداره، ولی صحیح واقع شدنش، اگر این استیلات صحیح واقع بشه دیگه نقل عمه مستولده قابل درست نیست، نمیتونه نقل بکنه اونو، ام ولد میشه. اون فرق در اون مثالی، این سه قسم تصرف که مرحوم شیخ به این شکل ازش عبور میکنه. بعد دو فرع دیگه مطرح میکنه و دو مرتبه بازگشته به اینجا میکنه که میبینه مسئلتون فی احکام الرد لا یتحقق الرد قولن الا به قولهی فسخت و ردت و شبه ذالک مما هو صریح فی الرد. یه لفظی بگی که روشن مرادش معلوم باشه، برای اینکه اگر یه لفظ دو پهلو بگه اصل بقای لزوم است از طرف اصیل، معامله از طرف اصیل قبلا لازم بود، به هم خورده نبود، از شک میکنیم به هم خورد یا نه، اصل بقای لزومشه. و قابلیتهو من طرف المجیز، از طرف مجیز هم عقدی بود که قابل تصحیح بود، قابل لزوم بود، نمیدونیم با این لفظ مجمل به هم خورد یا نه، باز اصل بقایشه. استصحاب میگه اگر عبارتی رو شک کردی که دلیل بر رد هست یا نیست، بگو نه رد حاصل نشد. این یک. و کذا همچنین یحصل رد به کل فعل که مخرج باشه اون عین رو از ملک خودش، حالا یا به نقل یا به اتلاف و یا شبه این، چیزی رو که مورد معامله فضولی بود به دیگری فروخت یا خورد یا تو چای انداخت یا سوزوند، امثال این کارها، مثل عتق، بی، هبه و تزویج و نحو ذالک، این گونه تصرفات رو روش انجام داد. والوجه فی ذالک ان تصرفه بعد فرض صحته، فرض اینه که این تصرفاتش صحیحه، مفوت لمحل الاجازه، این تصرف مورد و محل اجازه رو تفویت میکنه و از بین میبره، لفرض خروجهی عن ملکه، برای اینکه فرض اینه که از ملکش خارج شده، پس دیگه چی اجازه بده؟ چیزی که در ملک اون نیست، محل اجازه باید مالک ملک خودش رو اجازه بده، این دیگه ملک اون نیست، چی اجازه بده؟ اول اجازهشو درست کنید بعد بگید قیمتشو بپردازید. میدونم عقد اولی که الان ملکش نیست، ما اجازه تو مالک رو میخواد، این که الان ملکش نیست که موضوعشو احراز بکنی تا حکم بیاد روش. بله که چی؟ بله، اگر از بین رفته باشه به صورت به اصطلاح غیر عمدی، تلف نه اتلاف، به صورت غیر عمدی رفته باشه و خبر نداشته باشه، اینا رو در فروع بعد میگیم، اونجا ممکنه برابر قوله به کسب بگیم واقع میشه، بعد ثمنش رو بپردازه از قبیل اونجا. و اما تصرف الغیر المخرج عن الملک، اما تصرفی که چیزی رو از ملکش خارج نکنه، مثل این که امر رو استیلات کنه، خانه‌ای داشته اجاره بده، خانه مورد معامله و بیع رو اجاره بده، عمه‌ای داشته به دیگری تزویج کنه، فهو و ان لم یخرج الملک عن قابلیت وقوع الاجازه علیه، ولو این ملک هنوز قابلیت اون اجازه رو داره و اجازه بده بیع رو و بشه این ملک ملک خریدار، الا انه مخرج له عن قابلیت وقوع الاجازه من زمان العقد، ولی نمیتواند اجازه از زمان عقد براش درست بکنه، لان صحت الاجازه علی هذا النحو، برای اینکه این اجازه اگر از زمان عقد درست بشه و معامله رو کشف بکنه از صحتش از زمان عقد، این کاراش باید باطل واقع بشه و حال اینکه ظاهرش صحت این کاراست توجب وقوع این کارا باطل، ولی و اذا فرض وقوعش صحیحتن منعت ان وقوع الاجازه، باعث میشه که بگیم پس اجازه دیگه بلا اثر باشه. والحاصل ان وقوع هذه الامور صحیحتن مناقض لوقوع الاجازه لاصل العقد، این امور اگر صحیح واقع بشود،
حالا بخواد اجازه بده عقد رو از ما بعدش، این غیر از اون عقدی است که واقع شده، اجازه رو انجام بده از قبلش، پس از قبل دیگه من مالک نبودم، پس چرا اجاره دادم، چرا استیلات کردم، چرا تزویج کردم، همه این کارا باید باطل واقع بشه. مناقض لوقوع الاجازه لاصل العقد، اجازه نسبت به اصل عقد به نحو کاشفیت نمیتونه واقع بشه. فاذا وقع احد المتنافیین صحیحا، حالا که فرض اینه این تصرفاتش صحیحا واقع شده، فلا بود لازمه و تالیش این است که اون تصرف اون اجازه دیگه نتونه واقع بشه. فلا بد من امتناع وقوع الاخر او ابطال صاحبه او ایقاعه علی غیر وجهه. فلا بد این است که در این فرض یا باید که بگیم اون دیگری مبتنه، یا این تصرفات باطله، این اجاره باطله، این استیلات باطله، یا بگیم کار حرامی انجام شده و به غیر صحیح واقع شده. و حیث لا سبیل الی الاخیرین، این دوتای آخر که بگیم اجاره باطله یا اجاره از قبل غیر مالکه، استیلاد از قبل غیر مالکه، هر دوش درست نیست، تعین الاول که بگیم امتناع داره وقوع آخر، یعنی امتناع داره وقوع اجازه. و بالجمله کلما یکون باطلا علا تقدیر لحوق الاجازت المؤثر من حین العقد فوقوعه صحیحا مانع من لحوق الاجازه. هر گونه تصرفی که اگر فرض می کردیم اجازه می آمد و اجازه مؤثر من حین العقد واقع می شد، اون تصرف باطل بود. هر گونه تصرف این چنینی، وقوع این تصرف باعث میشه بگیم پس اجازه نتونه واقع بشود. هر تصرفی که باطل است رو فرض این که ملحق بشود اجازه مؤثر من حین العقد، این المؤثر من حین العقد قید و مقیده، اجازه مؤثر من حین العقد اگر واقع میشد اون تصرف باطل بود، فوقوعه صحیحا، وقوع چنان تصرفی به نحو صحیح مانع من لحوق الاجازه لامتناع اجتماع المتنافیین، اون باعث میشه که بگیم اجازه دیگه واقع نشه، برای اینکه فرض کردی تنافی داره و یکی که واقع شده طبعا دومی نمیتونه واقع بشه. نه، یه فرض سومی داری، یه تصرفاتی که منافات با لحوق الاجازه نداره، مثل این که روش نشسته سکنا امثال این گونه چیزها، نعم لبن تفعل مالکو بها قبل الاجازه به سکنا و لبس کان علیه اجرت المثل اذا اجاز، در اینجا نشسته پوشیده مطالعه کرده کتاب رو، امثال اینا منافات با اجازه که نداره، که در صورتی هم که اجازه هم داده بود ممکن بود بازم رو فرش مردم میشه، البته میشست، میشستن بود. حرام بود اگه میدونست اجازه داده، اگر نمیدونسته که اجازه خواهد داد یا نه، ظاهرن هم براش حرام هم نبود، منافاتی نداشت. چیزی که از اجرت المثلشو بدهکار میشه، چه حرامن بشینه چه حلالن بشینه، اجرتش رو بدهکار میشود. کان علیه اجرت المثل ازا اجاز، بر او اجرت المثل هست در صورتی که اجازه بده، کشف میکنه که مال خودش نبوده، رو مال خودیگری نشسته، پس اجرت المثلشو بده. فتعمل، بعدن هم این اشاره رو خواهیم داشت که شما یه شیخ ولو قائل به کشف هستید، کشف حکمی میگید، خود شیخ اونجا اصرار داشت کشف حقیقی غیر معقوله، نمیشه گفت کشف حکمی میگید. کشف حکمی معناش چیه؟ ترتیب آثار ممکن، ترتیب آثار دادن. آیا تو اون ترتیب آثار یعنی اجاره و منافع اون ایام رو هم بده، ایامی که ظاهراً برات مجاز بود به قصد مالکیت خودت روش تصرف کنی یا نه؟ این فیه اشکال. و منهو یولم، این منهو برمیگرده به ما قبل نعم، این نعم که این قسم سوم رو متعرض شد، یه جمله تو پرانتزه، منهو برمیگرده به ما قبل نعم، منهو یولم اون قسم قبلی تصرفات تصرفات منافیه را مع العلم انجام داده باشه یا جاهلا. این مسئله رو میگیم برای یک تفاوتی که در مسائل بعد پیدا میشه. چرا فرق نمی کنه؟ برای اینکه اینجا دلیل ما بر بطلان اجازه و اینکه هازا ردون و دیگه اجازه واقع نمیشه، نگفتیم که او به این تصرفش قصد رد کرده. ما صحبت استدلال به قصد رد نکردیم، گفتیم تصرفی انجام شده. فرض اینه این تصرف صحیحه، صحت این با اجازه بعدی دیگه نمیسازه، دیگه جایی برای اجازه قرار نمیده، محلی برای اجازه به این شکل نیست، چون فرض صحیحه. حالا فرق نمی کنه که این تصرف رو میدونست که کتابش قبلا معامله فضولی شده و در این حال اجاره داد به یکی دیگه، یا نمیدونست، علی حال که اجاره داده، علی حال که اجاره صحیح اون، علی حال این اجاره صحیح مانع اون از اون اجازه بعدی. و منه یعلم انه لا فرق بین وقوع هذه مع الاطلاع علی وقوع العقد و وقوعها بدونهی. فرق نمی کنه که می دانست اون عقد فضولی واقع شده یا نمی دانست، لأن تنافی بینهما واقعیون. این تنافی که ما می گیم ولو نمی دونست بالاخره این اجاره واقع شده، این تنافی هم با اون مالکیت دیگری، تنافی این اجاره واقعیت دار یا امر واقعیست نه امر قصدی، بنابراین علم و جهلش درش تأثیر نمی زن. اگر استدلال ما به یک امر قصدی بود، مثلا میگفتیم کسی که داره اجاره میده قصد داره که اون معامله قبلی رو رد کنه، اگه اینجور استدلال میکردیم، کمان که در دیگه تو فرع بعد به این گونه استدلال خواهیم رسید، اگر این گونه استدلال میکردیم میگفتیم کسی همچین قصدی رو داره چه بدون معامله فضولی واقع شده، با این حال بیاد اینو اجاره بده به دیگری، معناش اینه که آقا تو میخوای اون رو رد بکنی. اما کسی که نمیدونه که اون معامله واقع شده یه همچین معنایی نداره. ما اینجا به این شکل استدلال نکردیم، گفتیم از نظر این که این معامله اجاره واقع شده در صحتش هم مثلا تردیدی نیست، حالا که واقع شده و در صحتش تردید نیست، یک شب که دیگه نمیتونه، دیگه نمیتونه اون معامله قبلی رو اجازه بده، مانع اون سد راه شد، جلوش بسته شد، حالا چه بدونه قبلا که اون معامله واقع شده و چه نداره. و دعوا، یه ادعا میاد اینجا تو کار، میگه آقای شیخ شما قبلا به نظیر این اشکال برخورد کردید و جواب دادید این اشکال را در اونجا، در مسئله من با شیئا ثم ملکه. یکی از محظوراتی که برای صحت این اجازه این آقای مالک جدید میشمردیم، میگفتیم آقا این مالک جدید حالا که میخواد بیاد اجازه بده، معامله رو تصحیح میکنه از کی؟ معنای اجازه علل قول بالکشف اینه که از حین العقد معامله درست بشه، در حالی که این مالک مالک حین العقد نبوده، نمیتونه نسبت به حین العقد اجازه بده. اگر اجازه این مؤثر بشود باید منهین مالکیتش اجازه بشه، نه منهین العقد، در حالی که معنای کاشفیت این است که منهین العقد این اجازه درست واقع بشه و معامله واقع بشه. اونجا مرحوم شیخ جواب داد که این که اجازه نتیجه‌ش این باشه که معامله منهین العقد واقع بشه، زمان تو عقد نیست و مستفاد از اطلاق است و منصرف است به اونجا، و الا در یک جایی که مانع جلوش باشه، و در اینجا چه مالک جدیده مانع داره از این که بتونه نسبت به اون زمان قبلم اجازش مؤثر واقع بشه، اون مانع باعث میشه میگه از همون جایی که میتونی، از همون جایی که میتونی اجازه بده، از اون جایی که میتونی زمان عقد خودشه، زمانی که خودش مالک شده اجازه از این وقت کارگر میفته نه از اون وقت. شما این شیخ اونجا اینطور گفتی؟ اینجا بیاد همین رو بگید. ما نهنفی هم بگید این آقا معاملهی روی این کتاب قبلا فضولتن واقع شده، حالا خبر نداشت، خبر نداشتش فرض میکنیم، آمد این کتاب رو به یک کسی اجاره داد مثلا دهش، خیلی خوب، حالا میخواد اون عقد رو اجازه بده، میگید این اجاره نمیخونه، صحت اجاره منافات دارد
با اون صحت اون عقد، برای اینکه اگر این عقد درست باشه این اجاره در ملک خودش نبوده، مالکش نبوده که اجاره بده. میگیم بسیار خوب، این مانع هست، این تنافی هست. این تنافی در صورتی است که این اجازه خواسته باشه مصحح عقد اول باشه، منهین العقد. اینو نگی، اینو نگی، بگید مصحح عقد است از حالای بعد الاجازه، از بعد الاجازه مصحح اون عقده، از حالای بعد از این تصرف ولو قبل الاجازه هم باشه، بعد از اون اجاره، اجاره داد پنج شب و پنج شب شب گذشت و یه ماه دو ماه ازش گذشته، حالا میخواد اون عقد قبلی رو اجازه بده. خب بعد از اون اجاره، از اون زمان بعد این عقد درست واقع بشه، به اون مقداری که منافات داره به اون مقدار جلوش رو بگیرید. چرا اون حرفی رو که اونجا زدید اینجا نمیزنی؟ مرحوم شیخ میفرمایم اون حرفی رو که اونجا زدیم، ظاهر کلمات علما همه جا در کشف اینه که کشف رو منهین العقد گفته، در اون یه مورد خاص تخصیص خورده عبارتشون، اجماع نسبت به سایر موارد حجت، یعنی در همه جای دیگر چون این اجماع هست حجت بر اینه که اگه خواسته باشه اجازه درست باشه باید منهین العقد درست باشه و در مانع نفی نمیتونه منهین العقد درست باشه. این اجماع هم زمینه میشه، جلوی راه ما رو میگیره. و دعوا انه لا دلیل بر اشتراط قابلیت تأثیر منهین العقد فل اجازه، باز این منهین العقد متعلق به تأثیر. دعوا این که شرط نیست که قابلیت داشته باشد تأثیر منهین العقد را در صحت اجازه، ولذا صحح جماعتون کما تقدم اجازت المالک الجدید فی من باعشه انسوم مال ملکه، در اونجا آمدید این اشکال رو جواب دادید، گفتید اجازه مالک جدید درسته، از زمان مالکیت خودش اجازه میده مدفوعتون. این حرف، این دعوا جواب داده میشه به اجماع اهل الکشف علا کون اجازت المالک هین العقد مؤثرتن منهینه، اونجا در مورد مالک هین العقد اگر اجازه بده اجماع داریم که باید اجازهش مؤثر منهین العقد باشه. مالک منهین العقد باید اجازهش مؤثر منهین العقد باشه. اونی که اونجا گفتیم چون مالک منهین العقد نبود، مجیز مجیزیست که هین العقد مالک نبود، میگیم از اون هینی که مالک بودی اجازت درسته. اما مانع نفی مالکیست که هین العقد هم مالک بوده، در این حال میخواد اجازهشو عقب بکشید، اجازهشو بیاری تأثیر اجازه رو بعد. نه، اهل کشف، اهل کشف یعنی کسی که در باب فضولی مبناشو قول کشفه، نه اهل کشفی و کراماتی که میگن بر این که اجازه مالک هین العقد، هین العقد متعلق مالک، مالک هین العقد اجازهش مؤثر از هین العقد باید بوده باشه. نه، لو قلنا، اینیست که عرض کردیم اشاره کردیم که مرحوم شیخ همه این حرفا رو کشف حکمی میگه، مالکیت واقعی در اون وقت مال مالک اولی بوده، حالا اجازه میده، کشف حکمی معناش اینه که حالا نقل و انتقال واقع میشه ولی با ترتیب آثار قبلی. اینجور گفته شیخ، همه این حرف رو این مبنا صحبت میکنه، ولی میگه اگر کسی قائل به کشف حقیقی شد، گفت ما قائل به کشف میشیم در بیه فضولی و کشف حقیقی، بیا بگو آقا حالا که اجازه داد یک شف اجارش باطل، استیلادش در غیر عمه خودش، تزویج عمش باطل، این تصرفات رو باطل قرار بده، چه اشکالی داره؟ شما هی فرض میکنی این تصرفات صحیح، اون فرض صحیح رو مبنای کشف حکمی درست بود که این تصرفات در زمان ملکیت خودش انجام شده یا رو نقل، اما رو کشف حقیقی این تصرفات اصلا درست نیست. و اینجا بود که در همون ممیزات گفتیم فرق بین کشف حقیقی و کشف حکمی، همین مطلب رو در اونجا که اطرح کردیم. نعم لو قلنا به ان الاجازه کاشفتون بالکشف الحقیقی الراجع الى کون المؤثر التام هو العقد الملحوق بالاجازه، اون عقد مؤثره با صفت ملحوقیت، ولو ملحوقیت بعد بیاد عقد مؤثره. کانت تصرفات مبنیتن علی الظاهر، این تصرفات مبنی بر ظاهر بوده و بالاجازه کشف میشه که این تصرفات استیلاد اجاره امثال اینها مصادف با ملک نبوده، در زمان مالکیت خودش نبوده. فتب تلهیه و تسه الاجازه، این تصرفات باید که بطلان بکنیم و اون اجازه سابق صحیح بوده باشه. بقیه الکلام تا حالا سه مطلب در مورد رد: رد قولی صریح، رد با افعالی که موضوع اجازه را از بین ببره، مورد اجازه را از بین ببره، رد به وسیله افعالی که مورد رو از بین نبرده ولی صحتش منافات دارد با اجازه. قسم چهارم بقی الکلام فی تصرفات غیر المنافیت لملک المشتری من حین العقد، یه کارایی کرده نه منافات هم نداره که بعدن اجازه بده و کشف بکنه که مشتری از حین عقد مالک بوده، منافات با مالکیت او نداره. تصرفات دیگری مثل چی؟ که تعریض المبی والبیع الفاسد، آورد تو بازار بفروشه، این یک. فروخت، بعد معلوم شده معامله دومش باطل واقع شده، معامله صحیح واقع نشده روش، هنوز جنس سر جای خودشه، هنوز ملک خودشه. تعریض المبی یا تعریض هیل البی والبی الفاسد، این دو مثاله. تعریض یک، یا اینکه به مرحله فروش هم رسید بعد معلوم شد فروش فاسد است و برگشت به مال خودش. و هذا ایضا علی قسمین، اینم باز دو جوره. لانه اما ان یقع حال التفات المالک الى وقوع العقد من الفضولی علی ماله، گاهی توجه دارد به این که فضولتن رو این مالش معامله واقع شده، و اما ان یقع فی حال عدم الالتفات، و گاهی در حال جهل. اما الاول که توجه هم داره، اینجاست که به اون موضوع قصدی استدلال میکنیم. میگیم آقا تو که میدونستی کتابت فضولتن فروخته شده، تو که میدونستی این قالیت فضولتن فروخته شده، اووردی تو بازار که بفروشی، احیانا مشتری هم بهت خورد و فروشم کردی و بعد فهمیدی این معاملت باطل واقع شده، پس معلوم میشه تو قصدت این بود که اون معامله فضولی رو به هم بزنی، قبول نکنی، پس معلوم میشه این ردون. فهو ردون فعلیون للعقد و دلیل علا الهاقهی به رد القولی، این فعل کل قول مضافن، این که عرفن اینو بهش میگن رد. فی امه ما دل علا ان للمالک الرد، هر روایاتی که کلمه رد توش اومده، کلمه عدم القبول اومده توش، عرفن اینجور مواردم صدق میکنه. مثل ما وقع فی نکاح العبد والعمت به غیر اذن مولا، در اونجا گفتن انشاء عجاز و انشاء رد، خب عرفن اینم ردون. و ما ورد فی من زبجته امه و هو غائب، یه مادر خیلی خوبی برای پسرش زن گرفته بود در حالی که زن پسر خودش مسافرت بود، خبر نداشت از این زن گرفتن. من قوله علیه السلام، امام فرمود انشاء قبل و انشاء ترک، اگر دلش میخواد قبول میکنه، اگر دلش نمیخواد ترک میکنه. ترک به همین کارم صدق میکنه، مثلا الا ان یقال، مگر اینکه بگیم نه این عبارات ها کافی نیست، این اطلاقات عبارت فقط اینه که رد فی الجمله اثر داره و از بین میبره، اما رد به چی واقع میشه نخواسته ای رو بیان بکنه. اطلاق مسوق برای بیان این است که لهو ترک میتونه قبول نکنه، اما فلا تعرض فیه لکیفیته، ولی متعرض این نیست که چگونه میتونه قبول نکنه، چگونه باید رد بکنه، اینش رو نخواسته بگه. این تیکه مضافن با این اشکال لکیفیتی اینجا تموم شد. مضافن به این مطلب دلیلمون ان المانع من صحت الاجازه بر بعد رد القولی موجود فی الرد الفعلی، اگر بیاد بگه ردت تو، بعد میگیم نمیتونه دیگه بگه امضی تو، برای اینکه با این ردت تو قطع کرد علقه خودش رو با این مال، برید یه انتصابی که با اون بیداش اینو از خودش برید، بعد دیگه نمیتونه متصلش بکنه. با این فعلم همین کار رو داره انجام میده، یعنی خودش رو با اون بیع قبلی اجنبی قرار میده، میبره ارتباطش رو که میخواد به یکی دیگه بفروشه، پس با این کار هم داره فاصله ایجاد میکنه بین خودش و عقد قبلی. اون مانع از صحت اجازه بعد رد القولی در اینجا موجوده و هو خروج المجیز بعد رد ان کونهی به منزلت ات احد طرف العقد، چون قبل از اون وقتی که قبول میکرد به منزله یکی از دو طرف عقد و عاقد واقع میشد، ولی به این کار داره خودشو جدا میکنه و اجنبی میشود. مضافن الی فحو الاجماع المدعا علی حصول فسخ ذل خیار بالفعل، به خصوص که در مورد فسخ، موارد فسخ، جاهایی که کسی له الفسخ، اونجاها گفتیم به وسیله بعضی از افعال واقع می شود. مثلا کسی اگر طلاق داده، طلاق ایقاعون ولی له رجوع، میتونه فسخ بکنه، رفت زنی رو که طلاق داده بود گرفت و باش هم بستر شد، هیچ هم نگفت. آیا این فسخ واقع میشه یا نه؟ گفتن بله این فسخ واقع میشود، برای اینکه حاکی از اینه که اون طلاقش رو قبول نداره. خب اینجا هم به طریق اولا خواهیم گفت مضافاً الی فحوای اجماعی که ادعا شده بر حصول فسخ ذل خیار بالفعل، یا چیزی رو فروخته بود خیار فسخ داشت، عمه رو فروخته بود وعد کرد، یا عمه رو فروخته بود به دیگری فروخت، یا عمه رو فروخته بود آزاد کرد، فان الوجه فی حصول الفسخ هی دلالتها على قصد فسخ البيع و الا فتوقفها على الملك لا يوجب حصول الفسخ بها. اینی که فسخ به این موارد واقع میشه اینه که میگیم به واسه این کنه قصد داشته که اون معامله رو فسخ کنه و در نتیجه بتونه بیع بعد انجام بده، و الا یک انقلت و قلتی تو این عبارت کوچولو هست که اینو ان شاء الله فردا عرض میکنیم.